بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خیلی خوشحال هستم که جمع دوستان دانشجو در استان ایران میرسم. منم توفیق داشتم با سفرهای دولت، من چند بار ایران اومدم و همینطور تو بحث 16 آذر دانشجوی ایران که همین دانشجوهای مصور دعوت بودن اینجا دوستان رسیدی در صورت توفیقی بوده که چند بار خدمت دوستان رسیدیم. من ابتدای جلسه را تشکر کنم از نهاد نمایندگی مقام معظم رفتن در دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه و این نشست‌های لازم و ضروری فضای کشور به سمت فضای سیاسی پیش میره و لازمه که این نشست‌ها گفتگوها صورت بگیره. جلسه ما هم در خدمت خود دوستانه. من هیچ مدیریت خاصی رو الان در نظر ندارم. من یه صحبتی رو خدمت دوستان ارائه میدم، چه در خلال صحبت چه انتهای صحبت، اگه سوالی هست مطلبی هست بخوام جلسه خیلی دوستانه و در خدمت شما باشیم بدون اینکه بخوایم خودمون یک طرفه صحبت بکنیم. هر نکته مطلبی هم باشه من خدمتون هستم، یا اگرم یا صلاح دیدید انتقام میتونیم سوالات اونجا مطرح بکنیم. یه نگاهی به تحولات بین الملل داشته باشیم، یک نگاهی هم به تحولات منطقه و سپس تحولات ایران. تحولات بین الملل رو با دو محور آمریکای سرمایه‌داری و سوسیالیسم بین الملل، با این دو محور من به تحولات جهانی اشاره میکنم. دوستان اگه مطلبی هم در تکمیل قضیه بخواد داشته باشم من استفاده میکنم. سوال اینه که تحولات جهانی به کدوم سمته؟ دنیا به لحاظ تحولات فکری، تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی، سمت تحولات و حرکت جهانی به کدوم سمت؟ آیا آمریکا رو به قدرت گرفتنه؟ آیا قدرت داره شیفت میشه به سمت اروپا؟ یا اروپا آمریکا رو ما یک پارچه میبینیم و شرق داره تقویت میشه؟ چون دو قرن یا سه قرن قدرت رفت به سمت غرب. قرن 21 که درش به سر میبریم بسیار معتقدن قدرت از غرب داره شیفت میشه به سمت شرق. با این نگاه هم آمریکا ضعیف میشه هم اروپا ضعیف میشه و در مقابل شرق تقویت میشه و قدرت میگیره. حالا شرق منظور چیه؟ اینم باید حالا صحبت کنیم ببینیم که منظور از شرق شرق چیه؟ چه قسمت هایی داره؟ چه تفکیکی داره؟ آیا حرف درست یا درست نیست؟ که واقعا قدرت داره از غرب منتقل میشه به شرق. آیا شرق منظور شرق سوسیالیستیه؟ آیا منظور از شرق شرق اسلامیه؟ آیا منظور از شرق شرق دینی، همون دین سکولار یا دین عرفان‌های شرقی؟ چون اونا الان قدرت گرفتن دیگه. شرق عرفانی هم امروز قدرت گرفته. دوستان اگه دنبال بکنن عرفان شرقی امروز تو آمریکا در اروپا قدرت داره، غیر از اینکه در شرق هم مقدار زیاد اوج گرفته. خب پس من صحبتمو در این محور پیش میبرم کوتاه. من میخوام خدمت دوستان بگم که امروز قدرت از غرب داره منتقل میشه به شرق، پس ما باید معادلاتمون رو، محاسباتمون رو، تجزیه تحلیلمون رو ببریم در کشورهای شرقی و ببینیم اونجا قدرت، تفکر، اندیشه، سیاست به چه صورت داره، چی میشه، تنظیم میشه و فرمونه میشه. این مهمه. اگه ما این تحلیل رو نداشته باشیم نمیتونیم معادلات جهانی رو تنظیم کنیم. اگر ما معتقد باشیم قدرت باز در قرن 21 قدرت مجددن در غرب یا در آمریکا اروپا است، این تحلیل دیگه به درد نمیخوره. یعنی اگه دوستان الان معتقد باشن که نه غرب داره تقویت میشه یا آمریکا داره تقویت میشه، چون اونم تئوری داره، اونم تئوری داره، به تئوریش اشاره بکنم. بعضی معتقدن که آمریکا در قرن 21 رو به افول نیست، ضد نظر اول، بلکه آمریکا رو به قدرت. چون نمیخوام مفصل تر بحث بکنم، چون من محور شرق رو گرفتم دیگه، هنوز در واقع با این نظر من خودم مخالفم. اونایی که معتقدن آمریکا در حال افول نیست، آمریکا رو به ازدیاد قدرته، معتقدن که وال استریت و تحولات بحران‌های جدید آمریکا بحران‌های عبور به سمت انقلاب دانایی است، انقلاب ذهن. در بحث بحران آمریکا دو تا سه تا نظر هست. آمریکا سه تا بحران رو پشت سر گذاشته، سه تا بحران بزرگ رو پشت سر گذاشته. یکی بحران 1930 که شاید بزرگترین بحران آمریکاست، بحران کبیر، بحران بزرگ، بحران کمرشکنه برای آمریکا، که آمریکا از بحران 1930 عبور کرد. یکی بحران 1960 آمریکاست، به نوعی بحران موشکی کوبا، آمریکا کوبا 1960 یه اتفاقاتی افتاد و یک بحرانی بین آمریکا و کشورهای کمونیست بروز پیدا کرد. آمریکا از این بحران هم رد شد. بحران چندم بود؟ دوم. بحران اول 1930، بحران دوم 1960، بحران سوم 2008. بحران سوم حداقل دو تا نظریه هست. یه نظریه اینه که در بحران سوم آمریکا به سمت تقسیم شدن، به سمت کمرنگ شدن، به سمت بروز تضادهای بزرگ، به سمت از هم پاچیده شدن یک آمریکای کمرنگ خمود رو به تقسیم بین سالهای 2003 تا 2008 دو میلیون مقاله راجع به فروپاشی آمریکا نوشته شده تو همین فاصله. پس بحران اول هیچی، آمریکا عبور کرد. بحران دوم هم آمریکا عبور کرد. در بحران سوم دو تا نظر هست. یه نظر میگه که آمریکا به سمت اضمحلال، که ما اینو گرفتیم. یه نظرم اینست که آمریکا به سمت بلوغ بیشتر، بالندگی بیشتره. اونا اسمشو میذارن انقلاب دانایی. انقلاب دانایی به این معناست که میگن آمریکا یک تحولات بزرگی رو پشت سر گذاشته، این تحولاتی که آمریکا پشت سر گذاشته نوعاً تحولات اقتصادی اجتماعی بوده. امروز یعنی 2008 آمریکا از یک تحولات اقتصادی اجتماعی عبور کرده، رسیده به یک تحولات بسیار بالا تحت عنوان انقلاب دانایی. یعنی آمریکای امروز تحولاتش در حوزه هوشه، در حوزه مغزه، در حوزه اندیشه است، در حوزه نرم افزاری. تا امروز آمریکا در حوزه سخت افزاری پیش می رفت، امروز به بعد آمریکا در حوزه جهان رو در حوزه نرم افزاری آمریکا داره تسخیر می کنه. اینم نظر دومه که اینم تعداد قائلن، میگن آمریکا این بحرانش برای آمریکایی‌ها مهم نیست، این بحران به نفع آمریکاست، چون آمریکا داره از یک مرز سخت افزاری عبور میکنه، به ناچار باید ریزشایی داشته باشه، تو اون ریزشا واکنشای پیش میاد و تو اون واکنشا ادعایی چی میشن؟ معترض رو تو خیابون میریزن و پابرهنه و محروم و اینا مهم نیست، اینا اهمیت نداره، چون آمریکا بعد این رو پشت سر بذاره تا برسه به اون جهش. خب این دو تا مطلب راجع به آمریکا درست شد. ما اولی رو انتخاب میکنیم، اولی رو انتخاب میکنیم، انتخاب ما این میشه که آمریکا رو به تحول بزرگ نیست، آمریکا رو به افوله. ما با این نگاه بحثمون رو پیش میبریم. دوستان تو پرسش و پاسخ اگر نظر دیگه داشته باشن میتونن مطرح بکنن و بهش بپردازن. خب با نگاه اول که آمریکا و به دنبالش غرب در سراشیبی قرار گرفته، ما معتقدیم قدرت داره منتقل میشه به شرق. من شرق رو دو قسمت میکنم، یک شرق سوسیالیستی، دو شرق دینی اسلامی، مشخصا خاورمیانه و ایران. در شرق سوسیالیستی اگه انشاءالله یه فرصتی شد، ما یه جلسه دیگه رو خدمت دوستان رسیدیم، من این بحثی که الان دارم خلاصه رد میشم اونجا مفصلتر صحبت میکنم، یعنی یه موضوع رو میذاریم آمریکا، یه موضوع رو میذاریم سوسیالیست، یه موضوع رو میذاریم بیداری اسلامی، تحولات منطقه، یه موضوع رو میذاریم تحولات ایران. چهار جلسه که بتونیم به هر کدوم برسیم، چون الان دارم هر کدوم اینا رو خیلی خلاصه میگم که فقط یه فهرست داده باشم بتونیم یه نگاهی رو به تحلیل شرایط جهانی و خاورمیانه داشته باشیم. شرق رو من دو قسمت میکنم، یکی شرق سوسیالیستی، یکی شرق دینی و نهایتاً اسلامی. شرق سوسیالیستی رو من سه قسمت میکنم سریع، یکی بحث چین کمونیسم، دوم بخش بحث روسیه زمان پوتینه، سومم آمریکای جنوبی. سوسیالیسم رو در سه حوزه ما باید بررسی کنیم. خیلی خلاصه، خب روسیه اول، سوسیالیسم روسی، ببینیم در چه وضعیتی قرار داره، چون سوسیالیست الان سه تا مدعی داره دیگه، سه تا مدعی جدی سوسیالیست روسیه است و چین و آمریکای جنوبی. من اول به روسیه اشاره بکنم. پس ما با این نگاه که قدرت داره میاد به سمت شرق، شرق داره قوی تر میشه، شرق داره منسجم تر میشه، اقتصادش داره بالنده تر میشه، حوزه های اندیشه داره تقویت میشه، ما با این نگاه داریم میایم جلو. شرق سوسیالیسم روسی امروز به نام سوسیالیسم پوتینه. درسته، ما سوسیالیسم روسی رو یکی در دوران ماو بعد عزم میخوام در دوران لنین بعد بررسی کنیم، دوم استالین، سوم گورباچوف، چهارم پوتین. اون سه تا رو میذارم کنار، میرسم به پوتین. پوتین امروز سوسیالیسم لنین رو و سوسیالیسم استالین رو و سوسیالیسم گورباچوف رو دنبال نمی کنه. آقای پوتین امروز به نوعی سوسیالیسم ملی رو داره پی می گیره. سوسیالیسم ناسیونالیستی رو داره پی می گیره. خیلی دیگه به کمونیسم سابق کاری نداره. به همین خاطر ما میتونیم بگیم سوسیالیسم آقای پوتین یک مقدار لغزنده و شکننده است. روسیه در یک شرایط خیلی مستقر به لحاظ مبنایی و تئوریک قرار نداره. در موقعیت آقای پوتین در یک حالت گذار قرار داره. سوسیالیسم چین نسل ششم رهبران چینه امروز. امروز چین نسل ششم رو تجربه میکنه. نسل ششم رهبران چین منتقد دوران کمونیسمه و اینها معتقدن که چین رو باید ببرن به سمت درهای باز. دو تا تفکر در حزب کمونیست چین وجود داره، یه تفکر تفکر آقای جیانگ زمینه، یه تفکر تفکر آقای هو. و دومی غلبه داده. تفکر دوم میگه ما چین رو ضمن اینکه به لحاظ ارزش‌ها و به لحاظ نمادها کمونیستی نگه داشتیم، ولی به لحاظ اقتصادی باید درها رو باز کنیم. عملا چین داره میره به سمت سرمایه داری. در این حالت هم چین یک حالت شکننده داره. چینی که میخواد حزب کمونیست درش حاکم باشه، به لحاظ اقتصادی به سمت سرمایه‌داری بره، این یک حالت شکنندگی پیدا میکنه. چین هم مثل روسیه در یک وضعیت شکنندگی قرار داره، نگرانی قرار داره. 1.5 میلیارد ممکنه که به یک حالت اعتراض و واکنش تبدیل میشه. درسته که سرمایه داره میاد، ولی ورود سرمایه از یک جهت موقعیت، از یک جهت یک خطر جدی برای چین محسوب میشه که در حزب کمونیست این بحث به طور جد مطرحه که ما چین آینده رو چجوری تنظیمش کنیم، چجوری جمع و جورش کنیم. خب این دو تا کشور یا دو تا حوزه. حوزه سوم سوسیالیست در آمریکای جنوبیه. حوزه آمریکای جنوبی رو من اگه بخوام خدمت دوستان توضیح بدم یکم مفصله. در آمریکای جنوبی مثل و کوبا و آمریکای جنوبی، این دوتا رو من کنار هم دیگه میذارم چون تقریبا کنار هم دیگه هم هستند. در کوبا و آمریکای جنوبی یک سوسیالیسم متفاوتی است از چین و روسیه به نام سوسیالیسم نو. عنوانش هست رادیکالیسم انتقادی یا چپ نو در آمریکای جنوبی. چپ نو یعنی چی؟ رادیکالیسم انتقادی یعنی چی؟ سوسیالیسم نوین در آمریکای جنوبی یعنی چی؟ معنیش چیه؟ تفاوتش با چین و روسیه چی؟ سوسیالیسم آمریکای جنوبی چپ نو به معنای یک سوسیالیسم انقلابی روشنفکری مردمیه. یک سوسیالیسم روشنفکری انقلابی مردمیه، یعنی رهبرانی کاریزما و رهبرانی مردمی و رهبران پرشور رادیکالیسم نو بر دوش رهبران بزرگ روشن فکره مثل فیدل کاسترو، مثل چگوارا، مثل چاوز، شهید چاوز. دقت میکنید سوسیالیسم نو با این با چهرهای بزرگ شناخته میشه، چهرهای نوعاً روشن فکر دانشگاهی خیلی کاریزمای پرتحرک پرحرارت. سوسیالیسم آمریکای جنوبی یک سوسیالیسم پرتحرک مردمی خلقی به سمت طبقه محرومی پرحرارت پر احساس وفادار و تم نسبتاً مذهبیه، به ایده های ایران نزدیک. یعنی اگر بچه های فعال ما و بخشی از طلبه های ما فرصت بکنن برن آمریکای جنوبی، خیلی زود ما میتونیم ارتباط فرهنگی و ارتباط فکری با اونجا ایجاد بکنیم. دقت میکنیم خیلی حوزه الان ایران و حوزه آمریکای جنوبی به نوعی به همدیگه نزدیکه. اسمش سوسیالیسمه ولی متنش یک حرکت مردمی پر احساس پر حرارت آرمان خواهانه است. دقت میکنید؟ یعنی یک جوشش نوعی، یک حیات نوعی به نوعی به ما نسبتا نزدیکه. علت این که یه مقدارم زمین های مذهبی درش قویه، علتش اینه که در اونجا نزدیک انقلاب ایران یک تفکری به نام کلیسای شورشی یا الهیات آزادی بخش پیروز شد. در کجا کلیسای شورشی پیروز شد؟ الهیات آزادی بخش در کجا؟ ساندنیست ها در کجا؟ نیکاراگوئه، که اونا گروه های مذهبی بودن. پس آمریکای جنوبی به نوعی به یک شرایط ایران هم در حدی نزدیک سوسیالیسم نو. خب پس ما جنبندمون از این قسمت این میشه که قدرت به سمت شرق، شرقم امروز به لحاظ حرکت‌های مردمی، حرکت‌های آرمان‌خواهانه قدرت رهبری دنیا رو میتونه داشته باشه، به خصوص شرق اسلامی و شرق دینی. این یه جنبندی از تحولات جهانی. غرب به سمت افول، آمریکا به سمت افول، قدرت به سمت شرق. شرق در سه حوزه سوسیالیست متفاوته. اون بخشی از شرق که میتونه رهبری بکنه شرق دینیه و شرق اسلامیه. شرق اسلامی میتونه در رأس این اتفاق حرکت قرار بگیره، چون من سوسیالیسم رو براتون توضیح دادم. سوسیالیسم به لحاظ تفکر امروز قوی نیست، به لحاظ اقتصادی رو به قدرته، به لحاظ تفکر قوی نیست. خب در ایران چه شرایط و اتفاقاتیه و ایران چجوری میتونه از این فرصت‌های جهانی و داخل خودش استفاده بکنه؟ در صورت ما خودمون امروز مدعی جهانی هستیم دیگه، چه با نگاه آقای احمدی نژاد، چه با نگاه مقام معظم رهبری، چه با نگاه بعضی از کاندیداهایی که امروز حضور دارن مثل آقای محسن رضایی. تز رضایی هم به نوعی تز جهانیه. تز اصلاح طلبا هم بعضا جهانیه امروز، یعنی انتخابات ما یه مقداری با ایده جهانی شدن داره پیش میره. حالا بعد ببینیم مدل آقای احمدی نژاد چیه، ایده مقام معظم رهبری در این رابطه چیه، یا کاندیدای دیگه چگونه است. ما بعد از انقلاب سه اتفاق رو پشت سر گذاشتیم. اتفاق اول دولت آقای میرحسین دهه 60. اتفاق دوم دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی دهه 70. من اینا رو با هم پیوند میدم، این دوتا رو دهه 70. اتفاق سوم دولت آقای احمدی نژاد. حالا باید ببینیم تو انتخابات آینده این سه الگو و سه مدل کدوم میتونه موفق باشه، یا اصلا هیچ کدوم از این سه الگو در انتخابات آتی مد نظر نیست. الگوی اول الگوی دولت آقای میرحسینه دهه 60 به نام چپ سنتی، تفکر آقای میرحسین و دولت آقای میرحسین در دهه 60 عنوانش هست چپ سنتی. در مقابلش در دهه 60 کسانی که در مقابل قرار داشتن بهشون گفتن راست سنتی. حالا این تحصیل درسته یا درست نیست من وارد این بحث الان نمیشم. چپ سنتی خودش یه الگویی بود دیگه و قدرت رو در دهه 60 در دست گرفت. چپ سنتی حرفش چی بود؟ حرف اصلیش چی بود؟ بله بخشی چی بود؟
ساده کوپه می بود.
بخشی چی بود؟ بله خب ما اول چپ سنتی رو که بعضیش دوستان اشاره کردن خدمت دوستان بگیم. چرا میگیم چپ؟
سلام
یه صلوات من با اجازه حاج آقا بحث ادامه میدم. قاعدتاً بعد از محضر ایشون استفاده کنیم، ولی چون دستور دادم ما بحثمون رو ادامه بدیم دیگه کسب اجازه کردم و خدمت دوستان هست. خب سه تا الگو رو ما پیش در مقابل الان داریم. الگوی چپ، چپ عدالت خواه در دهه 60، الگوی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در دهه 70، الگوی دولت عدالت خواه آقای احمدی نژاد در دهه 80. اینو من یک توضیح بدم ببینم که ما این الگوها رو پشت سر گذاشتیم یا نه، دوباره این الگوها به شکل تفکیکی یا به شکل انضمامی تو انتخابات آینده ممکنه که قدرت بگیرن. اگه تفکر دهه 60 قدرت بگیره، اصلاح‌گراهای سنتی میاد. اگه تفکر کارگزاران و آقای هاشمی پیروز بشه، به اون سمت بریم، مجدداً جریان راست نو، دقت میکنید، راست نو قدرت میگیره. اگر تفکر آقای خاتمی پیروز بشه میشه چپ نو، اگه آقای احمدی نژاد تفکرش بیروز بشه. آقای احمدی نژاد، فعلا من تو هیچ کدوم اینا قرار نمیدم تا یک توضیح بدم ببینیم تفکرش کدومه، بعد مقایسه بکنیم ببینیم که کدوم اینا میتونه در صحنه باقی بمونه یا کدوم شانسش بیشتره. الان با شرایط امروز کدوم اینا شانسشون بالاتره؟ خب دهه 60 تفکر چپ اسلامی که آقای میر حسین مدعی اون بود و اونو اجرا کرد. تفکر چپ در دهه 60 مؤلفه‌اش ایناست: مبارزه با آمریکا و ضدیت و ستیز با آمریکا. اینجا دیگه اصلا نه تنها پای مذاکره نیست، بلکه ستیزه. یعنی ما باید با آمریکا و با اروپا، مبارزه با آمریکا، اروپا به عنوان دنباله سرمایه‌داری، کشورهای منطقه به عنوان وابستگان به سرمایه‌داری. پس در دولت آقای میر حسین ما با سه لایه ستیز داشتیم: با آمریکا به عنوان سرمایه‌داری و ستیز با سرمایه‌داری، با اروپا به عنوان دنباله سرمایه‌داری، با منطقه عربستان، اردن، کشورهای حاشیه خلیج، خلیج فارس، با اونا درگیری داشتیم به دلیل که اینا چی بودن؟ وابستگان بودن. به قول مارکسیست‌ها میگفتن سرمایه‌داری کمپرادور، یعنی اینا وابسته به چی هستن؟ سرمایه‌داری هستن. پس ما با این سلایه درگیریم. اگه دوستان یادشون باشه یا خونده باشن، ما هم با عربستان به شدت درگیر بودیم، با خاورمیانه درگیر بودیم، با اروپا به شدت ستیز داشتیم، با آمریکا هم به همیشه. بس مکفارلی همون وسط تون اتفاقات مطرح شد، سفارت آمریکا، دانشجویان تو همین اتفاق گرفتن. دقت میکنید یه سری بحث انتقال اسلحه از ایران اون زمان مطرح میشد و امثال اینا تو تفکر چپ دهه 60 بود. ستیز با آمریکا، مخالفت با اروپا، ضدیت با خاورمیانه، تفکر آقای میر حسین. به لحاظ اقتصادی دولت آقای میر حسین دفاع میکرد از دولت بزرگ. دولت بزرگ یعنی دولت متمرکز. دقت میکنید؟ به همین خاطر میگیم ما الان داریم میگیم چپ اسلامی ها. اصلا چپ تو دنیا مؤلفاش همین هست که دارم میگم. در دنیا وقتی میگیم چپ یعنی دولت بزرگ، یعنی مبارزه و ستیز با سرمایه‌داری، یعنی دولت‌های مردم‌گرای خلقی، دفاع از محرومین. جزء تز آقای میر حسین دیگه. آقا ما از طبقه محروم کوپن میدیم مثلا به طبقه محروم، یا شهید رجایی اون بحث کمک به روستاها بود و انسان اونایی که کهنسال هستن. خب پس دفاع از دولت بزرگ، دفاع از محرومین، مبارزه با آمریکاست، حمایت از مردم و محرومین، تقسیم زمین‌های بزرگ، توزیع ثروت، مخالفت با بخش‌های سرمایه‌داری در داخل، حمایت از گروه‌های مبارز در خارج از کشور، دفاع از پایگاه‌های انقلاب در خارج. اینا بحث‌های چی بوده؟ فضای سیاسی بسته است، فضای فرهنگی هم بسته است. تو همون مناظره ها آقای احمدی نژاد با آقای میر حسین گفتش که مثلا شما کروات ها رو میبریدید، مثلا شلوار لی رو اجازه نمیدادید، دستگیر میکرد. یا بعضا در زمان شما مثلا به صورت یه سری خانمایی که حجابشون خوب نبود مثلا اسید پاشیدن. اگه دقت میکردی حالتو اونام جواب میدادن. حالا من نمیخوام بگم این حرف همش درسته، ولی تو همون مناظره هم اگه دوستان دقت میکردن، آقای احمدی نژاد آقای میر حسین میگفت آقا شما زمان شما به لحاظ فرهنگی بسته بود، به لحاظ سیاسی بسته بود، شما رادیکال بودید، شما تند بودید، شما خشن بودید، شما به قول معروف خودتون یک قدرت فوق العاده دولت بزرگ بودید، از امثال اینا که به آقای میر حسین مثلا نسبت خوب
استاد بخش
بله
این آقای میر
شهید رجایی تزش اینا نه آقای شهید رجایی فرصت این که بتونه ایده هاش رو ارائه بده و ایده هاش رو عملیاتی کنه، این فرصت بیشتره. این که حالا ما بخوایم تفکر شهید رجایی رو تجزیه تحلیل بکنیم، اجازه بدید که چون به اون سه الگو من میخوام بهش بپردازم و شهید رجایی به الگو نرسید، اونو جداگانه میتونیم صحبت کنیم، تحت عنوان جریان های فکری بحث کنیم انشاءالله. اگه رسیدیم انتها به عنوان دوستان میتونم سوال کنم، من به شهید رجایی اشاره بکنم، به دکتر نصر اشاره کنم، دکتر شریعتی رو اشاره کنیم، سروش دکتر سروش رو اشاره کنیم، اونا رو به عنوان روشنفکران منفرد اشاره کنیم، من جمله شهید رجایی رو. ما الان داریم سه تا الگو رو کنار هم دیگه مقایسه میکنیم، الگوی چهارم هم دولت آقای احمد نژاد، بتونیم بین اینا ببینیم چی به دست ما میاد، کدوم میتونه برای ما راهگشا باشه. میان دهه 70، حالا دهه 60 چه وجوه مثبتی داشته چه وجوه منفی داشته تو پرسش پاسخ هم میتونیم دنبال کنیم. ببینیم آقای میر حسین و خانم رهنورد اونجا به دنبال ارائه واقعا چه الگویی بودن، چپ اسلامی یعنی چی، آیا واقعا آقای میر حسین موسوی دهه 80 همون میر حسین موسوی دهه 60، اینا یک زنجیره فکری داره نمودهای مختلف پیدا میکنه، اینا رو باید تجزیه تحلیل کنیم. یا آقای میر حسین دهه 80 متفاوته، یه جزوه‌ای داره آقای میر حسین، بچه ها میتونن مطالعه بکنن به نام زیست رحمانی. آخرین ایده های آقای میر حسین موسوی تحت عنوان چپ نو تو این جزوه زیست رحمانیه، اون زیست رحمانی رو میتونیم مقایسه بکنیم ببینیم همون حرفای دهه 60 یا متفاوته. دقت میکنیم یک خط فکریه با نمودهای مختلف یا نه دو تا ریله، اونم میتونیم روش صحبت بکنیم، ولی فعلا من دهه 60 رو مبنا قرار دادم، زیست رحمانی رو مبنا قرار ندادم. دهه 70، دهه 70 ما دو تا دولت داریم، من در یک الگو میگنجونم، اون الگو چیه؟ الگو دهه 60 چی بود؟ آزادی خواهی، عدالت خواهی، چپ یعنی عدالت خواهی دیگه، گفتیم چپ اسلامی. چپ اسلامی اصلی ترین مهمترین مبرمترین مبناش عدالت، درست شد؟ این دهه 60. در دهه 70 دو تا دولت قدرت گرفتن، یکی دولت سازندگی جناب آقای هاشمی، یکی دولت اصلاحات جناب آقای خاتمی. خب اینا حرفشون چی بود؟ فرق اینا با دهه 60 چی بود؟ کلن دهه 70، دهه 70 انتقاد به دهه 60، دهه 70 کل ایده، کل حرکت، کل مباحث در انتقاد دهه 60، چه دولت آقای هاشمی منتقد دهه 60، چه دولت آقای خاتمی. آقای هاشمی منتقد آقای میر حسین در دولت سازندگی، دولت آقای خاتمی منتقد آقای هاشمیه و منتقد آقای میر حسین. آقای خاتمی به دو الگو انتقاد داره، آقای هاشمی منتقد فقط آقای میر حسین. خب حرف آقای هاشمی چی بود؟ دولت سازندگی از آزادی دفاع کرد، بیشتر آزادی های
اجتماعی و آزادی های فرهنگی. اگه دوستان یادشون باشه کتاب های مختلف متنوع نوشته شد، حجاب ها متفاوت شد، خیابون ها تغییر چهره دادن. حالا با تفسیر دوستان جناح راست ما که میگن همه چی خراب شد، تفسیر جناح چپ ما هنوز کاملا روشن نیست. خانمم که قاعدتا بعد میگفتن ما به دنیا نیومدیم، متاسفانه آقایون پیش قدم شدن گفتن ما در دهه 70 به دنیا نیومدیم، در دهه 80 هم هنوز به دنیا نیومده بودیم، در سال 90-91 احتمالا به دنیا اومدیم. اینو بعد خانوما میگفتن، متاسفانه آقایون گفتن. و اینم یه انتقال قدرت خودش از حوزه خانوما به حوزه آقایون، که آقایون دیگه الان به هیچ عنوان حاضر نیستن سنشونو بیش از 9 سال 10 سال نشون بدن. هرچی هم صحبت کنی میگه من همون 9 سالی که بودم هست. خب دولت آقای هاشمی اصلی ترین بحثش در حوزه آزادی های اجتماعی و آزادی های فرهنگی بود. چرا آقای هاشمی اومد و این متمرکز شد؟ آیا واقعا تز اصلی آقای هاشمی همینه؟ اگه من اینو بخوام صحبت کنم، ما یک جلسه جداگانه میخوایم که ما ببینیم دولت آیا کارگزاران معادل آقای هاشمیه، همون ایده هاست، یا ایده های کارگزاران در بخشی در زاویه‌ای از افکار آقای هاشمی پدید اومد. خود آقای هاشمی عیناً افکارش منطبقه بر کارگزاران نیست، بخشش همراه بخشش همراه نیست. آیا واقعا آقای هاشمی کارگزاران یکی هست؟ آیا متفاوت هست؟ آقای هاشمی هم امروز همون حرفا رو میزنه یا نه؟ این خودش مهمه، چون بالاخره آقای هاشمی امروز خودش یک مدعیه. شما هر طرف معادلات رو بچینید، یک طرف معادلات به طور جد آقای هاشمی. پس ما باید اون رو هم درست تجزیه تحلیل کنیم، چرا آقای هاشمی اینا کارگزاران نشه، متفاوت باشه. آقای هاشمی خودش میگه چی؟ میگه آقا من تمام افکارم رو در اون زمان ارائه ندادم. پس چی ارائه دادم؟ تو اون زمان افکار من افکار دوران گذاره. حالا درسته یا غلطه، ما چه انتقادایی داریم اون جای خودش. آقای هاشمی میگه که من احساسم اینه که دهه 60 که داره پایان پیدا میکنه، با شرایطی که آقای میرحسین موسوی پدید آورده، جامعه به یک جامعه بسته تبدیل شده. سیاست بسته است، فرهنگ بسته است، مردم کم جنب و جوشن، خمودگی وجود داره. من اومدم از آزادی دفاع کردم در مقابل دولت آقای میرحسین. و الا تز اصلی خود آقای هاشمی شاید آزادی نیست، ولی از آزادی دفاع کرد. برای که ببینیم تز اصلی آقای هاشمی آزادی هست یا آزادی نیست، خطبه نماز جمعه آقای هاشمی در دهه 60 محور اصلیش طی 4 سال 5 سال 6 سال عدالت اجتماعی بود. پس ما سوالمون اینه که چرا آقای هاشمی در اونجایی که خطبه نماز جمعه رو میخونه به عنوان یک متفکر داره پیش میره، بحث اصلیش عدالت اجتماعیه، اونجایی که میاد دولت رو تشکیل میده بحث اصلیش میشه آزادی های اجتماعی. چرا اونجا از عدالت اجتماعی دفاع میکنه، اینجا از آزادی اجتماعی دفاع میکنه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که آقای هاشمی میگه من احساسم اینه نسل عوض شده، جنگ پایان پیدا کرده، طبقه سوم طبقه متوسط قدرت گرفته، دانشگاه قدرت گرفتن، دنیا متحول شده، کمونیسم شکست خورده، ما باید فضای کشورمون رو عوض کنیم. امروز آقای احمد نژاد هم این حرف رو داره میزنه. اینو بچه ها خوب دقت کنن، یه مقدار مشابهت پیدا میکنیم ما در اون جا و با حرفای آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم امروز حرفش اینه که میگه ما باید فضا رو عوضش کنیم، فضا رو متفاوت کنیم. خب پس اگه بخوایم فضا رو عوض کنیم، به جای عدالت میام از آزادی دفاع میکنیم، با اینکه خطبای نماز جمعه آقای هاشمی در دهه 60 عدالت اجتماعی، اینجا میشه آزادی اجتماعی. تنوع لباس، تنوع پوشش، آزادی در حوزه قلم، ترجمه کتابها، داستانها، رمانها، فیلمها، مباحث آقای مهاجرانی که نمیرسم براتون بگم، دیدگاه کارگزاران رو باید ما یه جلسه اگه بخوایم اونا رو باید جداگانه صحبت کنیم، ببینیم واقعا مدل فکری کارگزاران چیه، عیناً غرب لیبراله یا نه. تلفیقی از آقای مرشی میگفت چی؟ میگفت من یک لیبرال مسلمانم. همین اخیراً هم دوباره یکی از نفرات اصلی کارگزاران آقای مرشی دیگه، آقای مرشی میگفت من یک مسلمان لیبرالم. مسلمان لیبرال حرف جدیده، یه حرف بی‌معناست، عیناً همون لیبرالیسمه. خب پس آقای هاشمی اومد از آزادی دفاع کرد، منتها آزادی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، پوشش ها، لباس ها، ارتباطات دختر و پسر متفاوت شد. در دهه 60 تو دانشگاه اگر خب کلاس ها که بخش مهمش تفکیک بود، اگه یه دختری میخواست به یه پسری یه جزوه‌ای بده، از فاصله 15 متری دستا اینجوری یه خلای بزرگ این وسط اتفاق افتاده بود، یک نیروی جاذبه‌ای بعد این دوتا جزء دیکشنری جزوه رو هم دیگه اینجوری منتقل می‌کرد، کله ها اینوری یکی اینوری یکی، بدن ها رو به هم، کله ها ضد هم، تا بتونن یه جزوه رد و بدل کنن. این تقریبا دهه 60. خب در دهه 70 کاملا متفاوته، خیابونا، دانشگاه ها، کلاس ها خیلی به هم دیگه آمیخته میشه، روابط خیلی متفاوت میشه، مباحث خیلی عوض میشه. این میشه آزادی های اجتماعی. کارگزاران به دنبال این پدید اومد. خود آقای هاشمی میگه کارگزاران کلن کلش ایده من نیست.
بله. شما فهم راجع به آزادی و حجاب تفاوتاشون فقط اون دو تا زمینه بوده. چرا راجع به پیشرفت سیاسی و اقتصادی و فرهنگیشون صحبت نکردید؟
مؤلفه اصلی ما در آقای میرحسین هم نگفتیم. ما داریم اصلی ترین مؤلفه رو که دولت با اون شناخته میشه
ساختار،
و الا در حوزه اقتصادی دولت اقتصاد باز رو توصیه کرد. آقای هاشمی در حوزه اقتصادی موفقیت خوبی هم داشت، ارتباط با آمریکا رو نگفتم. در تفکر آقای هاشمی، در تفکر کارگزاران این مؤلفه ها بود. تقریبا جدول آقای میرحسین رو عکسش کنین میشه کارگزاران، اون جدولی که براتون شمردم عکسش کنین. در حوزه اقتصادی دولت آقای میرحسین چی بود؟ دولتی و متمرکز، اینا گفتن اقتصاد مردمی، اقتصاد مردمی. و اصل چند؟ 44. در حوزه خارجی گفتن تنش زدایی، دولت آقای میرحسین میگفت ضدیت و ستیز با آمریکا، دولت کارگزاران گفت چی؟ تنش زدایی. خب اینا چه تعریفی از آمریکا داشتن؟ دولت آقای میرحسین میگفت آمریکا یک امپریالیسم و یک سرمایه‌داری خشنه، ما هیچ نقطه استکاکی، هیچ نقطه ارتباطی نداریم. دولت کارگزاران گفت نه، آمریکا یک دولتی است معقول، انتقاد داریم ولی ستیز نداریم، انتقاد داریم ستیز و مقابله نداریم، ما با آمریکا باید بتونیم رابطه برقرار کنیم. عنوانش شد تنش زدایی. دقت میکنید؟ ارتباط با اروپا در دستور کار قرار گرفت به طور جدی، ارتباط با خاورمیانه بسیار پیشرفت، ما زمان آقای هاشمی با عربستان و کشورهای عربی فوق العاده ارتباطمون نزدیک شد، به طوری که عنوان شد دکترین خاورمیانه بر پایه دو ستون استواره، ستون ایران، ستون عربستان. اینقدر ایران و عربستان در دولت آقای هاشمی بندیگه نزدیک شدن، گفتن اصلا منطقه بر این دو پایه داره پیش میره، تعاملات ایران و عربستان. خب این میشه دولت کارگزاران ضد دولت آقای میرحسین. هرچی من اونجا گفتم عکسش میخونی میشه کارگزاران ارتباطات.
الان اقتصاد تو دولت آقای هاشمی بهتر میده
تا
یا تو
دولت
آقای
میرحسین میزنی؟ آقای هاشمی موفقیت هاش تو حوزه اقتصادی خیلی بیشتر.
اقتصادی که فضایی که باز کرد با همه مقامات دولتی رو در
اختیار
یه
عده‌ای
که
دوره برشون گرفتن، ببین ما انتقاداتو که الان نمیگیم، که ما انتقادات چندین انتقاد مهم به دولت آقای هاشمی داریم. یکیش اینه که الان شما اشاره میکنید آقای هاشمی تو این بحث ها به یه گروه های خاصی میدان زیادی داد. پاسخ آقای هاشمی چیه؟ ما این انتقاد رو داریم دیگه، نکته ایشون به عنوان انتقاد است که ما خودمون هم قبول داریم. پاسخ آقای هاشمی چیه؟ میگه که چون ما اینا رو وقت پرسش پاسخی باید پیش ببریم، دوباره ببینیم انتقاد به کدوم نقطه میرسه. آقای هاشمی و کارگزاران میگن که دو تا راه حل وجود داشت. یک، نگه داشتن جامعه در یک شرایط اقتصادی متوسط یا رو به پایین که میشه دولت آقای میرحسین. دو، بردن جامعه در یک شرایط اقتصاد فعال. آقای هاشمی و کارگزاران میگن که شما اگه جامعه رو بخواید ببرید به سمت یک اقتصاد پویا در و تولی، در این صورت ریخت و پاشم هست داخلش، نمیتونی اینجا خیلی سخت گیری کنی، بعد یک فرجه بدی، ایجاد فرصت بکنی اون قدرت های اقتصادی پا بگیرن. بعد از اینکه قدرت های اقتصادی پا گرفتن، اقتصاد فعال شد، اقتصاد پویا شد، بیاید نظارتت رو بیشتر کنی. ولی اگه در همین نقطه شما هنوز داری استارت میزنی، بیای هی فشار بیاری، بیای آقا شما ثروتمندی، شما بیشتر گرفتی، شما وام زیادتر گرفتی، شما رفتی سراغ فلان، هی بزنی تو سر افراد. این جهشه، یک جهش 10 ساله تعریف شد در دولت آقای احمد هاشمی، دوستان میتونن مطالعه کنن. یک جمعی از اقتصاددانان شبیه همین حلقه 49 نفره، یه حلقه از اقتصاددانان، بیشتر اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه و تهران، اینا تزشون این بود، الان هم هست. اینا زمان 70 تا 80 گفتن این زمان 10 ساله فقط فرصت اینه که ایران مثل مالزی، مثل سنگاپور، مثل برزیل، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن. اینا تحلیلشون بود، حالا این تحلیل درسته یا نه خودش بحثی است، الان هم اونا هنوز معتقدن. بچه ها میتونن به مقاله های مثل آقای سیدالقلم مراجعه کنن اگه میخوان این بحث منو دنبال کنید. اینا معتقد بودن که سال 70 71 72 بحثشون این بود، ما یک زمان 10 ساله بیشتر نداریم، 10 سال رد بشه ما دیگه عقب افتادیم. برای ایجاد یک جهش که ما از کشور جهان سوم خارجیم و به یک کشور در حال رشد برسیم، گام وسط، 10 سال فرصت داریم. این 10 سال باید 5 گام، 6 گام، 7 گام اساسی برداریم. تو این گام ها ریخت و پاش هست، عده‌ای متمول میشن. من جواب ایشونو بدم، من چون پاسخ اون طرف رو دارم میدم، عده‌ای متمول میشن تو اون کشورام شدن، عده‌ای خیلی روشن میکنن. ما اونجا خیلی نمیتونیم مته به خشخاش بذاریم و اونجا بخوایم نظارت همون رو، نظارت رو میذاریم بعد از اینکه این جهش صورت گرفت، اونجا میشینیم برنامه میدیم، تنظیم میکنیم، هماهنگ میکنیم یه مقدار، و عنوانش رو چی؟ به جای توزیع فقر ما توزیع ثروت میکنیم. اونجایی که با آقای هاشمی گفتن که شما الان چرا یه عده دارن رشد میکنن، یه عده دارن پولدار میشن، مقام معظم رهبری فرمودن نوکیسه ها ما یه با آقای هاشمی گفته آقای این نوکیسه ها کیا؟ که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن که آقای نوکیسه ها غلطه، یه جامعه انقلابی دهه 60 با ایده های امام، ما وارد دهه 70 میشیم بعد با برنامه وارد دهه 70 بشیم. ما نمیخوام بگیم همه کارهای کارگزاران و آقای هاشمی غلط بود، ولی هم داریم محورهای مثبت رو میگیم، هم داریم در واقع نقدا رو وارد میکنیم. ما چون فرصت نداریم میخوایم سریعتر هم رد بشیم به مباحث بعدی هم برسیم. حالا ببینیم با همین بحث ما باید این بحثا رو بذاریم کنار هم دیگه، بچه هم بشینیم صحبت بکنیم ببینیم واقعا خصوصی سازی شد یا شخصی سازی شد. آقای کارگزاران و آقای هاشمی دفاع میکنن که میگن ما موفق بودیم، و بلکه مناظره آقای نوبخت رو اگر دوستان دقت میکردن ایشون اونجا استدلال کرد که ما به عدالت هم نزدیک در شدیم. دقت میکنیم؟ خب این میشه چی؟ دولت سازندگی. 10 سال رو گفتم، جهش رو گفتم، توجیه نوکیسه ها رو گفتم، نظارت بعد از رشد رو گفتم، 6-7 جدول ایده های کارگزاران رو هم گفتم. نگاهی با آمریکا چی بود؟ حالا بعد ببینیم که کدوم درست بود، نگاه دهه 60 درست بود یا نگاه دهه 70 درست بود. دقت میکنیم. میایم سراغ اصلاحات. آقای خاتمی هم به آقای هاشمی به شدت منتقد بود، هم به آقای میرحسین. انتقادش به دهه 70 به دهه 60 همین بود که خب دولت اصلاحات، دولت اصلاحات دو انتقاد داشت. انتقاد دولت اصلاحات به دولت آقای میرحسینی بود که بیشتر الان میگم چرا، الان علتشو میگم چرا بیشتر انتقادی برخورد میکرد. انتقادش این بود که دولت آقای میرحسین دولت بسته‌ای بوده، دولت رادیکالی بوده، دولت تندی بوده. حالا بعضن شاید بعضی جام دفاع میکردن، میگفتن آقا شرایط جنگی و اینام بوده. یه انتقاد جدی هم با آقای هاشمی داشتن. انتقاد جدیشون با آقای هاشمی این بود که آزادی ها در دولت آقای هاشمی نهایی نشد، بخشی از آزادی ها مطرح شد. حرف آقای خاتمی این بود که اصلی ترین، مبرم ترین، ضروری ترین نیاز ایران و نسل اون زمان آزادی های سیاسیه. شما وقتی میگه آزادی سیاسی دیگه گفتمانت میشه گفتمان انتقادی. بیشتر دولت آقای خاتمی نگاه انتقادی بود، یعنی یک دولت انتقادی به تمام معنا. چرا؟ چون آقای خاتمی میگفت من اصل اساسی رو آزادی سیاسی بود. خب سوال، آیا آزادی اجتماعی مقدم تره یا مهم تره آزادی های سیاسی؟ استدلال آقای خاتمی این بود که می گفت علت تحول غرب، علت تحول غرب و شکلگیری عصر روشنگری و شکلگیری مدرنیته، علت اساسیش آزادی های سیاسی بود. چرا؟ آقای خاتمی میگفت تا یک ملتی، تا یک جامعه به آزادی های سیاسی نرسه، به عدالت نمیرسه، به آزادی های اجتماعی نمیرسه، به رشد نمیرسه، به جامعه مدنی نمیرسه. جامعه مدنی یعنی نقش مردم، جامعه مدنی یعنی NGO. حالتی بعدم آقای خاتمی که من منظورم از جامعه مدنی مدینة النبیه. حالا ما به بحث مدینة النبی جامعه مدنی باز نکرد به عنوان مدینة النبوی، پس ما اونو فعلا مطرح نمی کنیم. جامعه مدنی یعنی NGO ها. آقای خاتمی میگه که تا شما آزادی های سیاسی رو اصل قرار ندید، احزاب شکل بگیره، گروه ها شکل بگیره، تو دانشگاه ها تشکل های مختلف، کانون های مختلف پدید نیاد، تا مردم جرأت پیدا نکنن، تا انتقاد شکل نگیره، تا مردم منزلت نگیرن، قدرت نگیرن، جسارت پیدا نکنن، محکم انتقاد نکنن، حرفشون رو نزنن، جامعه به هیچ فاکتور دیگه نمیرسه. اگرم برسه با دیکتاتوری میرسه، جامعه میشه یک جامعه بسته. به همین خاطر ایشون اصلی ترین بحثش رو گذاشت روی آزادی سیاسی و روی این محور پیش رفت. منتها آزادی سیاسی در تفکر آقای خاتمی هم منجر شد به افراطی‌گری، توش آزادی سیاسی بیرون نیومد، توش افراطی‌گری بیرون اومد، توش تندروی بیرون اومد، توش خشونت بیرون اومد. خود آقای خاتمی هم انتهای دولت سالهای 83-84 خودش شد منتقد اطرافیانش، به مشارکت انتقاد کرد، به جبهه، به صدام مجلین انتقاد کرد، با آقای حجاریان انتقاد کرد، با آقای گنجی انتقاد کرد، خودش شد یک منتقد اطرافیان خودش و خود آقای خاتمی هم احساس کرد که آزادی سیاسی به یک الگوی موفق تبدیل نشد، به یک حرکت تند خشن درگیر تبدیل شد. اینم در واقع اون چیزی نبود که آزادی سیاسی، حرف غلطی نبود، مقام معظم رهبری ابتدای دولت اصلاحات فرمودن چی؟ فرمودن یک حماسه، دوی خرداد یک حماسه بود. پس دوی خرداد رو ما مثبت میدونیم، به شرط اینکه دوی خرداد آزادی در گفتمان انقلاب و تفکر امام و مقام معظم رهبری پیش بره. این اگر باشه ما از آزادی سیاسی هم کاملا دفاع میکنیم. دقت میکنیم، از آزادی سیاسی کاملا دفاع میکنیم. انقلاب ما یک انقلابی است بر پایه دفاع از آزادی سیاسی. خب پس انتقاد از اصلاحات اینه که اصلاحات نتونست مباحث خودش رو به یک مباحث قابل فهم، به یک مباحث متقن، به یک مباحث مرتبط با انقلاب نتونست پیوند بزنه، نهایتاً به یک نوع آشوبگری، تندروی، افراطی‌گری رسید. این خودش باعث شد که فضای کشور یک فضای به هم ریخته بشه. پس عنوان دهه 60 ما شد دفاع از عدالت، دولت آقای میرحسین. عنوان دهه 70 ما شد دفاع از آزادی، دولت آقای هاشمی آزادی اجتماعی، دولت آقای خاتمی آزادی سیاسی.
بخش اقتصادی دولت آقای خاتمی دست کی؟
کارگزارا. کارگزاران اولا خیلی متحول شد، خیلی متفاوت شد. کارگزاران دولت آقای هاشمی با کارگزاران زمان آقای خاتمی خیلی متفاوت شد. کارگزاران زمان آقای هاشمی بیشتر به سمت راست بود، کارگزاران در دولت آقای خاتمی به سمت چپ تمایل پیدا کرد، یعنی نزدیک شد به تفکر، خیلی نزدیک شد به تفکر اصلاحات. به همین خاطر میتونیم بگیم یک تغییر جدی در کارگزاران پدید اومد. کارگزاران دیگه راست نو نبودن، شدن چپ نو، خودشون شدن در واقع به نوعی دفاع از مبانی و اصول آزادی سیاسی، دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از مطبوعات آزاد، دفاع از تشکل‌های آزاد، دفاع از احزاب آزاد، دفاع از انتقاد و دفاع از نمیدونم نقد از رهبران و این که بیشتر برای توزیع سیاسی، توزیع اقتصادی همین کار گذاران.
پشتوانه تفکر اقتصادی دولت آقای خاتمی، آقای رفسنجانی،
اقتصادیش تیم آقای رفسنجانی حضور داشتن، ولی به این دلیل که آقای خاتمی اعتقادی به تحول اقتصادی در زمان خودش، تحول اقتصادی اصل نبود، اقتصاد رو قبول داشت، ولی چون تحول اقتصادی رو به خلاف آقای هاشمی اصل قرار نمیداد، اون بخشو یه مقدار آزاد گذاشته بود، میگم من با تیم کارگزارانم میتونم با اقتصادم جلو ببرم، ایده های من در حوزه آزادی سیاسیه، در حوزه NGO هاست، در مدل دولت های به نوعی مدرنه، اونجا من بحث اصلیم اقتصاد نیست، اقتصاد منو کارگزارانم میتونم چکار کنم؟ پیش ببرم، اونجا من خیلی چون چرا ندارم. تازه کارگزاران خودشون معتقدن که در دولت آقای خاتمی هم فاصله طبقاتی کم بوده، مثلا اون ضریب جینی کاهش پیدا کرده، بعضی مردم تو زمان به لحاظ اقتصادی هم اونا تازه دفاع میکنن، میگن در زمان آقای خاتمی فقط بحث سیاسی نبوده، تو حوزه اقتصادی هم موفقیت هایی داشته، اما در این حال موفقیت های اقتصادی در دولت آقای خاتمی خیلی چشمگیر نیست، چون توجه اصلی آقای خاتمی به حوزه آزادی سیاسی. خب میام دهه 80.
آقای دکتر کاش با توجه به تماشای خودتون، آقای خاتمی اومد تفکر سیاسی رو ترویج کرد، من شناختم رو آقای موسوی داشت واقعا تفکر بسته سیاسی داشت، چون اومد ایشون رو به همین فتنه 88 مطرح کرده و این به نوع میخواست انتقام ازش بگیره یا میخواست اینو بازی بده.
نه انتقام نبود، بازی هم نبود،
اون واقعا بسته بود عملیاتی که فرمایش کردیم، از این لحاظ هم که واقعا اینجا دم از آزادی میزدن و چه بیان و چه سیاسی بود.
خب من اگه بخوام پاسخ بدم به سوال شما، یکم بیام جلو، جلوتر بیان این سوال شما رو جواب بدیم برگردیم عقب. رابطه آقای خاتمی و آقای میرحسین در سال 88، این سوال شما دیگه، در سال 88 رابطه آقای خاتمی و آقای میرحسین چی؟ آقای به قول شما یک حالت روکم کنیه، یک حالت از میدون به در کردن، یک حالت تاکتیکیه؟ خلاصه کنیم صحبت شما رو، این میشه که برخورد اصلاحات و آقای خاتمی با آقای میرحسین تاکتیکی بود یا استراتژیک بود؟ به نظر من آقای میرحسین موسوی دهه 80 میرحسینی است که خودش یک تحول فکری یا نگاه انتقادی در خود آقای میرحسین کاملا وجود داره. جزوه زیست رحمانی میخواد بگه چی؟ آقای میرحسین هم داره حرفای متفاوت میزنه، میگه دهه 60 دهه جنگه، دهه انقلابه. دقت میکنیم ما اگه بیایم از منظر اینا بخوام جواب بدیم، ما از منظر آقای میرحسین بخوام جواب بدیم، میگه دهه 60 دهه جنگ، دهه انقلابه، هر انقلابی در مرحله خودش هیجان شورش فریاد اسیان جنگ، اونجا که دیگه نمیتونیم بشینیم با هم دیگه تعارف بکنیم و بگیم آزادی سیاسی، بگیم آزادی فلا، اونجا بعد بگیم جنگ، بعدم عدالت، بعدم جامعه رو بعد یه خود با نظارت بیشتر، کوپون بعد بدیم به دلیل جنگ کوپون تز اصلی ما نبوده امثال حرف. خب پس آقای میرحسین در دهه 80 حرفش چیه؟ آیا این حرف با اصلاحات همخونی داره یا همخونی نداره؟ آقای میرحسین در جزوه زیست رحمانی میگه که ما تا امروز به دلیل شرایط داخلی بود، به دلیل سختی های داخلی بود، به دلیل شرایط جنگ، به دلیل شرایط انقلاب، به دلیل شرایط تحریم، ما چی بودیم؟ خودمون رو جمع و جور کردیم، بسته نگه داشتیم. امروز زمانی است که اسلام رو به طور واقعی ارائه بدیم. اسلامی که من ازش دفاع میکنم و به طور واقعی میخوام ارائه بدم، اسلام رحمانی است. اسلام رحمانی یعنی ضد اسلام قهر، ضد اسلام خشونت، ضد اسلام حذف، ضد اسلام انگ زدن، ضد اسلام برچسب زدن. پس ما میتونیم با نهضت آزادی، با ملی مذهبی ها، با ملی ها، با آیت الله منتظری، با جریان کارگزاران، با دکتر سروش، با حلقه کیان، همینطور بشمونید بیه جلو، با همه اینا میتونید پیوند برقرار کنید. هیچ کدوم اینا از دایره تفکر اسلامی و دایره تفکر دینی و دایره انقلابی خارج نیستن، همه یک بسته پکیجن. تو این پکیج ما یک حالت پایین بالا داریم، همه هستن، هیچ کدومو نمیگیم. آقای مهندس بازرگان شما بیرونی، نه مهندس بازرگان هم داخله. آقای منتظری شما و کسانی که به شما تعلق خاطر دارن شما بیرونید، نه ایشون هم داخل. انتقاد داریم، انتقاداتمون رو بگیم، نمیتونیم خط بکشیم، هی خط بکشیم، خط بکشیم، خط بکشیم، آخر سر ببینیم شدیم چی؟ مثلا تکوره خیلی خاص. اسلام دین رحمانیه، تزه ایشون تزه اسلام رحمانیه. در تز اسلام رحمانی بسیاری از مباحث به مباحث اصلاحات نزدیک میشه. عیناً نیستا، عیناً اون نیست. یعنی تفکر آقای میرحسین موسوی در دهه 80 و آقای خاتمی نقاط افتراق زیاد داره، ولی در بسیار از مسائل تفکر آقای میرحسین به تفکر اصلاحات نزدیک میشه. اینکه ما باید با دنیا وارد گفتگو بشیم، آمریکا ستیز نیستیم، گفتگو میکنیم، ارتباط میگیریم، در داخل خیلی از دیوارا رو میشکنیم، یک وفاق ایجاد میکنیم، یک همدلی ایجاد میکنیم. این حرفاش پس تقوی حرفا میتونه بین اصلاحات، بین اصلاحات و بین آقای میرحسین موسوی میتونه ارتباط استراتژیک برقرار بشه، نه تاکتیکی و نه اینکه ما بگیم که اونها میخواستن چیکار کنن، آقای میرحسین ستان بازی بدن، بیارنش مطرح بکنن، مردم ببینن آقای میرحسین ناتوانه، بگن آقا ما از میرحسین هم گذشتیم، پس خاتمی. این حرف آقای خاتمی تو مقتل نبود. خب آقای واقعا آقای میرحسین با حرفی که داره میزنه متفاوته با دهه 60 یا متفاوت نیست؟ خودش میگه من متفاوت نیستم. من در دهه 60 حالت جنگی انقلابی بود، دو عنوان داشت، جنگ و انقلاب. بچه ها اگه انقلاب روسیه رو، انقلاب چین روسیه رو مطالعه کنن، انقلابیون در اول میگفتن ما دو مؤلفه بیشتر نداریم، انقلاب و جنگ. با ما میخواد گفتگو کنی یا باید از انقلاب حرف زنی یا از جنگ. این که ما بگیم یه شرایط عادی حرف ضد انقلابیه. در مرحله بعد رهبران روسیه و رهبران چین گفتن چی؟ ما انقلاب و جنگ حرف اصلیمون نیست، صلح توسعه. دقت میکنید در مرحله انقلاب چی بود؟ جنگ انقلاب. مرحله بعد شد چی؟ صلح توسعه. تقریبا آقای میر حسین هم داره همین رو میگه، میگه اگه ما دهه 60 حرفای زدیم چون اونجا جنگ انقلاب بود، اگه الان داریم یه مطالب دیگه میگی سلطوس هست.
بس استفاشون و نمای امام به آقای موسوی چی؟
بله
بس استفاشون در بوقوع جنگ و نمای امام به آقای موسوی چی؟
خب اونو که به عنوان انتقاد ما خودمونم مطرح میکنیم، پاسخ ایشون هم اینه که من با رئیس جمهور چون دیگه نمیتونستم، میدونی نداشتم، اختیاری نداشتم، اختلافات ما بالا گرفته بود، من یه چاره نداشتم جز اینکه استفاده کنم. پاسخ ایشون اینه که من با ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای چون در اون زمان استکاکم بالا گرفته بود صلاح نمیدیدم دیگه من بمونم، گفتم من برم کنار رئیس جمهور محترم مثلا اداره کنن تو. پاسخ ایشون اینه، ولی این به طور انتقاد هست، ایشون میتونست بره خدمت امام مسائل جدیتر بیان بکنه و استعفا نکنه، نظر امام رو بگیره از اون نقطه بیاد و مسائلش رو پیش ببره. این به عنوان انتقاد به آقای
چون امام هم فرمودن که استعفا شما مورد بحت این جانب شد.
بله
با استعفا مورد
امام بله
بعد ها هم یه جایی گفتن
که فکر کنم از هم